سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما هستیم. در صدر گزارش‌های خبری این 60 دقیقه می‌شنوید که یک مقام سازمان ملل متحد می‌گوید دستاوردها در بخش حقوق بشر در افغانستان باید حفظ شوند. از وضعیت عراق هم به شما خواهیم گفت و مربای مرچ هم داریم. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط مهمترین ها، مسئولان میگویند که در سه حمله گروهی طالبان مسلح در ولایت لوگر و فاریاب بر پسته های نیروهای افغان 13 تن کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان 2 تن از سازمان دهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل را بازداشت کرد. و پلیس در امریکا مردی را که در ارتباط با یک قضیه مبارزه با تروریسم تحت نظارت بود با ضرب گلوله کشت. تشکر که با ما هستین. مسئولان میگویند که در سه حمله گروهی طالبان مسلح صبح امروز در ولایات لوگر و فاریاب بر پسته های نیروهای افغان 13 تن کشته شدند. دفتر مطبوعاتی لوای 4 اردوی ملی در لوگر به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 4 صبح امروز طالبان بر پسته های اردو در ولسوالی های چرخ و برکی برک حمله کردند که در نتیجه 8 طالب و 1 سرباز اردوی افغان کشته شدند. این منبع میگوید که اقصاد طالبان در محل باقی مانده است. همزمان با این محمد اکبر بشاش کماندان امنیه ولسوالی سبزپوش ولایت فاریاب گفته که طالبان مسلح ساعت 6 صبح امروز در منطقه بای مغولی این ولسوالی بالای پسته های نیروهای محلی حمله کردند که در آن 2 تن از این نیروها با 2 مخالف مسلح کشته شدند. تا حالا طالبان مسلح در مورد این دو رویداد جداگانه تبصره نکردند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 تن از سازمان دهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل بازداشت شده اند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده که این 2 تن عضویت شبکه حقانی را داشتند و پس از یک عملیات خاص در ولایات میدان وردک و شهر کابل گرفتار شدند. در خبرنامه گفته شده که این افراد اعتراف کردند که حمله بالای مهمانخانه پارک پالس توسط شبکه حقانی در شهر پشاور تحریریزی شده بود. حدود 3 هفته قبل یک فرد مسلح با فیر مرمی بالای مهمانان پارک پالس 14 تن را که ادبای خارجی هم در میانشان بود کشت. و مسئولان محلی UNHCR در ولایت قندوز میگویند که از آغاز درگیری ها در این ولایت تا اکنون بیش از 18500 خانواده به مناطق مختلف بجا شده اند. فهیم همدرد سخنگوی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت این آمار در 6 سال اخیر رقم بجا شدگان در حوزه شمال و شمال شرق کشور 2 برابر افزایش را نشان میدهد. به گفته آقای همدرد از میان این خانواده ها تنها بیش از 9900 آن ثبت گردیده و تحت پوشش فراهم‌آوری خدمات قرار گرفتند. این در حالی است که بجاشدگان داخلی در ولایت قندوز از کم توجهی حکومت به فراهم‌آوری کمک به نیازمندان انتقاد کردند. این مسئله در حال بیان می‌شود که در چند ماه اخیر مخالفین مسلح در نقاط مختلف ولایت قندوز با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند. گزارش شده که حدود 24 توریست عراقی در شمال ایران جان دادند. سرویس حامل این مسافرین از یک سرک منحرف شد و به یک دره سقوط کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که دست کم 15 مسافر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت دیروز در کوههای البرز رخ داد. یک مقام محلی اداره حالات اضطراری گفته است که زخمی‌ها به شفاخانه انتقال داده شده اند. بر اساس آمار رسمی در نتیجه حوادث ترافیکی در ایران در سال 2014 میلادی بیش از 18000 تن کشته شده اند. پلیس در امریکا مردی را که در ارتباط با یک قضیه مبارزه با تروریسم تحت نظارت بود با ضرب گلوله کشته است. تیراندازی اوایل دیروز در بیرون از دواخانه در محله مسکونی روزلندال بوستون رخ داد. پلیس گفته است که اسامه رحیم 26 ساله بر افسران پلیس با یک چاقوی بزرگ حمله کرده است. به گفته پلیس او پس از آن با چاقو حمله کرد که یک افسر پلیس و یک مأمور FBI به سوی او نزدیک شدند. پلیس این مرد را یک مظنون شناخته شده خوانده است. و عملیات شکستگی پای جان کری وزیر خارجه امریکا به خوبی گذشته و دکترش میگوید که ممکن است او امروز دوباره آماده راه رفتن شود. دنس برگ دکتر جراح از شفاخانه عمومی ماساچوستس گفت که عملیات به مشکل گذشت و شکستگی به طور کامل ترمیم شده است. دکتر برگ گفته است در اجرای عملیات جراحی از بی‌حسی موضعی استفاده کرده و آقای کری در طول عملیات به هوش بوده است. بر اساس گزارش‌ها کری روز یکشنبه در جریان بایسیکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست. از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فرسته کاملتر تازه ترین های این برنامه. قتل غیر نظامیان افغان میتواند یک جنایت جنگی باشد. جزئیات بیشتر سخنان یک مقام دیدبان حقوق بشر را تا لحظات دیگر خواهید شنید. در پهلوی این روزنامه های کابل را مرور میکنیم. در مسائل جهان از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار مشنوید که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی مربای مرچ.
شما بگوین که ما چی کنم تا پیش رئیس ما آدم خوب جلوه کنم و ارتقا کنم و معاشم بالا شوه.
و آشیانه را خواهی چنید.
گفتم یه ذره گوشت گوسپند بگی بیار، اما قشن دنبا بگی بیار. کدام ذره چوب اختا کردم یه دندان سیرم زد میره یخنی باید دیگر.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که شنیدید دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را یک جنایت جنگی میخواند. یک مقام این سازمان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امداد رسانی پیپل این نید یا مردم نیازمند این کشتار را تکان دهنده خوانده است. سازمان ملل متحد هم قتل این افراد را به شدت تقبیح کرده. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کشته شدن نو کارمند غیر نظامی مؤسسه پیپل این نید سازمانهای مختلف را به شدت خشمگین ساخته است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ قتل غیر نظامیان در افغانستان را جنایت جنگی توصیف می کند. نو غیر نظامی که برای مؤسسه امدادرسانی معروف به افراد نیازمند در بلخ کار می کردند، شب هنگام در بستر خواب از سوی مردان ناشناس کشته شدند. هیتربار محقق دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی قتل این افراد را تکان دهنده خواند. این واقعا یک حمله تکان دهنده و وحشتناک است. این گونه حملات بالای اهداف غیر نظامیان مشخصاً این حمله در نیمه شب بالای افراد به شمول یک زن یک مقدار غیر معمولند. فکر میکنم بیشترین نگرانی ما به خاطر حقیقت است که به نظر میرسد که غیر نظامیان قصداً هدف قرار میگیرند. غیر نظامیانی که در جنگ دخیل نیستند و با نیروهای امنیتی حکومت ارتباط ندارند و هدف قرار دادن افراد ملکی به گونه بالقوه جنایت جنگی است. با گزارش خبرگزاری فرانسه این نوع کارمند افغان مؤسسه پیپل این نید در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روز هالستر رئیس این مؤسسه در افغانستان گزارش داده که قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول 1 زن، 2 راننده و 2 محافظ می شوند. سازمان ملل متحد قتل این افراد را به شدت محکوم کرده است. در صفحه اینترنتی این سازمان گفته شده که مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این رویداد را تکان دهنده خوانده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کارمندان امدادرسانی در بخش تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی کار می کردند. مسئولیت قتل آنها را کسی و یا هم گروه تا حالا به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل نیز قتل این 9 تن را تقبیه کرده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا برای تأمین امنیت کارمندان امدادرسان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. سازمان ملل متحد گفته که در سال گذشته 57 کارمند امدادرسان در افغانستان کشته شدند. به گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 26 کارمند امدادرسان در این کشور کشته، 17 کارمند زخمی و 40 کارمند دیگر اختطاف شدند.
دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را یک جنایت جنگی می خواند. شما هم می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadiar، از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 می توانید با ما زنگ بزنید 0700-2743-61. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به گزارش دیگری که دستاوردها در ارتباط به حقوق بشر در افغانستان باید حفظ شوند. این را مسئول حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید. بیشتر در این مورد مقیم نائب به شما میگوید.
مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت این سازمان برای حفظ دستاوردهای حقوق بشر در این کشور متحد است. جورجت گاگنون که موعد خدمتش به حیث مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان پایان یافته، در مصاحبه شاخصهای مثبت و دلگرم کننده در برابر چالش‌های ناشی از جنگ و همچنان وضعیت پیچیده سیاسی و اقتصادی در افغانستان را برجسته ساخت. خانم گانون ابراز امیدواری کرد که دستاوردها در بخش حقوق بشر در سالهای آینده توسعه خواهد یافت و ای گفت توقع دارد که این دستاوردها حفظ شوند، به عقب نخواهیم برگشت و قربانی نخواهیم داد. جورجت گانون مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از غیر نظامیان گفت اداره یونما در جریان 5 سال گذشته برای مستند ساختن دقیق تاثیرات جنگ بالای غیر نظامیان تلاش کرده تا اقدامات جدی توسط طرفهای درگیر برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اتخاذ شود. خانم گاگنون گفت آنها در 5 سال گذشته مصروف جمع‌آوری یافته‌ها، اسناد و گزارش‌های بوده و سفارش‌ها و راه‌های حل را برای کاهش کشتار غیر نظامیان پیشنهاد کردند. او گفت در ساحه با نظامیان گفتگوی فعال داشته و با آنها تاکید کرده که بنابر مسئولیت‌هایشان مبنی بر حفاظت از غیر نظامیان تلاش نمایند. او در رابطه با موقف طالبان در برابر تلفات افراد ملکی گفت
We have not seen a change in the way the Taliban.
ما کدام تغییر را در روش پرخصومت طالبان مشاهده نکردیم. آنها تا هنوز مستقیماً بر غیر نظامیان عمله می کنند که این مسئله مغایر با قوانین بین المللی می باشد.
جورجت گانون رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در ارتباط به حقوق زنان گفت که حکومت در مورد تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان دستاوردهایی داشته، اما با گفته وی مسائل جدی در این ارتباط همچنان موجودند. وسط خشونت در برابر زنان در این کشور تا هنوز بلند است.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از سر مورد خشونت تا هنوز سمت کرده.
It wasn't a great year to be honest.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مسائل جهان تا لحظات دیگر از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده است. اما اکنون بشنویم که شمار زیاد از باشندگان پروان از کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی این ولایت شکایت دارند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را به شما میرساند.
نبود و کمبود استادان مسلکی در مکاتب دولتی ولایت پروان از دید مردم از معضلاتی دانسته می شود که ساکنان این ولایت خواهان رسیدگی به این موضوع اند. نبود و کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی بیشتر در مناطق دوردست به عنوان مشکل جدی در زمینه آموزش گفته می شود که شمار زیادی از باشندگان آن مناطق از این بابت شکایت دارند.
اسمم گل آقا است، از سوالی ساران قریه لعلمی سبزک. بسیار احساس کمبودی از لحاظ استادای مسلکی و بسیار کم از استادا.
الهام هستم، از سالنگ هستم. کمبود استادان مسلکی در ولسوالی سالنگ احساس زیاد می شود و از معارف تقاضا می است که تا بتانند برای ما یک استادان مسلکی را روان کنند و درست صحیح تدریس و تعلیم و تربیت خود را پیش ببریم.
سالنگ یکی از ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت پروان است که در مورد کمبود و نبود استادان مسلکی در مکاتب این ولسوالی شکایت ها بیشتر دیده می شود. اما محمد صابر احمدی ولسوال سالنگ به تازگی به رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی و کاهش مشکلات کمبود استادان مسلکی در مکاتب اقداماتی را به اجرا گذاشتند.
معلمین مسلکی وجود داره اما با آن هم مشکلات داریم. او سیستمی که او میکانیزمی که برای تدریس از خاصتا مزامین ساینسی بسیار مشکل است که توسط معلمینی که ما داریم به شکل درست پیش بره، اما از طریق یک انجوی هنگ کنگی است با همکاری مردم کاری داره ولسوالی سالنگ در حدود دو مکتب ما هم پروگرام آموزش از راه دوره لله الحمد آغاز کنیم و در صدد یجیستیم که دیگه مکاتب هم این پروگرام تطبیق بکنیم و این خیلی مفید است هم برای شاگردا هم برای استادا. این پروگرام آموزش از راه دور که مستقیم آنلاین درس میتن اونجا و ای شاگردا میگیرن، بعد از او وقت برای سوال کردن، وقت برای جواب دادن، مکمل سیستمش منظم است.
پیش از این در سالهای قبل مردم از نبود ساختمانهای درست و مناسب برای مکاتبشان شکایت داشته و در بسیاری از جاها شاگردان در زیر خیمه ها مصروف آموزش بودند. اما این مشکل کمبود و نبود ساختمانها برای مکاتب تا حد زیادی در حال حاضر رفع شده و اکنون موضوع کیفیت آموزشی شامل خواسته های مهم خانواده ها در زمینه آموزش در مکاتب دولتی است.
گزارش بود از احمد عنایش از کیفیت آموزشی. میپردازیم به کیفیت آب آشامیدنی در سرپل. مسئولان ریاست سطح عامه سرپل میگن که در یک کمپاین سرتاسری در این ولایت هزاران منبع آب آشامیدنی را پاکسازی کردند و به گفته خودشان تابلیت‌های ضد میکروب و سی ساختن آب‌های آلوده را بر مردم محل توزیع کردند. عالم رحمانیار این موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
طی کمپاین سرتاسری بیش از 13 هزار منابع آب آشامیدنی در مرکز ولایت سرپل از سوی ریاست صحت عامه این ولایت کلوریشن گردیده است. دکتر محمد امین صدیق مسئول صحت محیطی ریاست صحت عامه ولایت سرپل که در رأس این کمپاین می باشد به رادیو آزادی گفت تا هنوز حدود 10 هزار حلقچه های نیمه عمیق، بیش از 1 هزار کنده آب، 1 هزار حوض و 150 باب ذخیره گاه های آب را در مرکز این ولایت کلوریشن نموده و برای بیش از 100 هزار خانواده تابلیت های ضد میکروب و صحی ساختن آب های آلوده را توزیع نمودن که قرار اظهارات دکتر صدیق یک تابلیت آن مقدار 5 لیتر آب آلوده را صحی می سازد و این هدف از راه اندازی این کمپاین را جلوگیری از امراض موسمی دانسته گفت.
امراض موسمی تقریبا از ماه جوزا شروع الی ماه سنبلا ما کوشش میکنیم در این ماه در حدود دو مرتبه سه مرتبه که چون در این مواقع اصالات و استفراقات مرقب بعد اگر خود زیادتر میشه به خاطر در این مواقع ما میتونیم کلونشان بکنیم به خاطر جلوگیری از وقات اصالات.
آقای صدیق میگوید این کمپاین از 3 سال بدین سو در ولایت سرپل راه اندازی میگردد که 50% امراض موسمی را کاهش داده است.
سه سال میشه که ما کلنشن انجام میدیم در ولایت سرپل و خوشبختانه در این طول 3 سال کدام آوتبریک یا وقات نداریم که به شکل گروپی مراجعه که باشن و وقات اصالات و استفراقات کلرخ قطعا نیست در ولایت ما امشالله تو عدیبات شاید نباشه و وقات اصالات و استفراقات در 50% کاهش داده.
در همین حال شماری از باشندگان دوردست ولسوالی های ناآرام سرپل که با نبود کلینیک های صحی، دوا و دکتران مسلکی دست و پنجه نرم می کنند می گویند که آنها مریضانشان را غرض تداوی به شهرهای شبرون و مزار شریف می برند. به گفته آنان به اطراف هیچ توجه صورت نمی گیرد. اما چند تن از باشندگان شهر سرپل که منابع آب آشامیدنیشان کلوریشن گردیده است ضمن قدردانی از این اقدام ریاست صحت عامه سرپل چنین می گویند.
پودرها توزیع میشه برای مردم، توزیع میشه برای جاها داده میشه، مردم استفاده میکنه از بهره میبره. سال پیش این دای مریضی ها مردم گرفتار بود، بچه ها گرفتار بود، اولادای مردم. حال خوب است، حال آب صحی میآید، چاه کنده شده، از چاه استفاده میشه، مردم از پایده میبره، از سیاد منده.
یک مفیدیت این رقم است که در این پودرها اینجا تازه شده، اینجا میکروبار از بین میبره. اطفال ما قبل بسیار مریضه ها مبتلا بود، حالی که پودرها تازه شده بسیار آب صحیح است.
مسئولان ریاست صحت عامه سرپل میگویند سال گذشته نیز طی کمپاین سرتاسری در این ولایت طی 3 دوره بیش از 100 هزار منابع آب آشامیدنی را کلوریشن نموده بودند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 صدا میشنوید. تا لحظات دیگر یک ملای محافظه‌کار در ایران اجبار در پوشیدن حجاب برای زنان را مورد انتقاد قرار داده است. اما اکنون نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل.
افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان و خواستهای حکومت این کشور از پاکستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیردولتی اطلاعات روز در سرمقاله خود نوشته که همه روزه افراد ملکی در افغانستان کشته می شوند و ادارات مختلف در رابطه به آن ارقام را به نشر می رسانند. در سرمقاله به گزارش تحقیقی یک سازمان آمریکایی اشاره شده که گفته است از سال 2001 میلادی تا حالا در افغانستان حدود 100 هزار فرد ملکی کشته شده اند. سرمقاله نویس گفته است که مسئول بیشتر تلفات ملکی در قدم نخست مخالفان مسلح دولت و بعد از آن نیروهای افغان و خارجی می باشند. سرمقاله نویس اطلاعات روز گفته است که موضوع تلفات ملکی در افغانستان نگران کننده بوده، اما به گفته وی برای حکومت و گروه های دیگر آنقدر ارزشمند نیست. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در مطلب نوشته که مؤسسه موسوم به پن پس از کشته شدن کارمندانش فعالیت‌های خود را در افغانستان تعلیق کرده است. در مطلب آمده است که مؤسسه پن یا مردم نیازمند با مردم بی‌بضاعت در این کشور کمک می‌کند و همین حالا در ولایت بلخ 100 پروژه دارد. روزنامه نوشته هرچند رئیس جمهور غنی به وزارت داخله هدایت داده تا قضیه قتل کشته شدن 9 کارمند این مؤسسه را بررسی و عاملین آن را مجازات کند، اما به باور روزنامه تکرار همچو حوادث بر فعالیت‌های نهادهای خیریه در این کشور تأثیر منفی می‌گذارد. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که در رابطه با فرستادن نامه از سوی رئیس جمهور غنی به پاکستان شک‌ها به میان آمده است. سرمقاله نویس نوشته است این شک‌ها زمانی به میان آمد که مقامات پاکستانی در مورد نامه فرستاده شده رئیس جمهور غنی به این کشور ابراز بی‌خبری کردند. در سرمقاله گفته شده است اگر فرستادن این نامه به پاکستان ثابت نشود به اعتبار حکومت افغانستان زیان خواهد رسید. سرمقاله نویس ویسا نوشته که خواست همکاری از اسلام آباد به خصوص از شبکه استخباراتی پاکستان کار ساده نیست. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب با نقل از مقامات شورای عالی صلح افغانستان نوشته که حکومت پاکستان باید طالبان را از خاک آن کشور اخراج کند. در مطلب گفته شده که بهترین راه برای تأمین صلح و ثبات این است که حکومت‌های افغانستان و پاکستان برای طالبان مسلح ضرب الاجل تعیین کنند. آرمان ملی نوشته که تعیین ضرب الاجل برای طالبان مسلح این را ثابت خواهد ساخت که صلح امکان دارد یا نه.
تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی جالب را خواهید شنید، مربای مرچ و آشیانه. اما اکنون می‌پردازیم به این موضوع که ائتلاف بین‌المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است پشتیبانی کرده است. اعضای این ائتلاف در یک نشست در پاریس حمایت خود را از این پلان اعلام کردند. ژاک فرج احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران خارجه 20 کشور شرق میانه و غرب در پایان نشستشان در پاریس روی ادامه مبارزه مشترک علیه گروه دولت اسلامی تاکید کردند. آنها همچنان گفتند که حکومت شیعه عراق به رهبری رئیس جمهور حیدر العبادی در ارتباط به جنگ علیه این گروه تندرو با اقلیت سنی این کشور روابط خود را بهبود بخشد. ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است نیز پشتیبانی کرد. پس از این نشست، عبادی در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه و معاون وزیر خارجه آمریکا حضور یافت. او در بخشی از سخنانش افزود:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
طوری که می دانید IS یا گروه دولت اسلامی در عراق به دنیا نیامده است. این گروه در عراق نه بلکه در سوریه رشد کرد. آنچه پیش آمد با وضعیت در عراق هیچ ارتباط ندارد. عناصر خارجی جنگجویان خارجی را در اختیار آنها قرار می دهند.
خارج الارض العراقیه.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که این نشست برایشان فرصت بود تا تعهد و اتحاد خود را در مورد مبارزه علیه داعش ابراز کنند. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت از نو ما به این سو زمانی که عملیات ضد گروه دولت اسلامی آغاز شد، این گروه کنترل بسیاری از مناطق را که تصرف کرده بود از دست داد. اما به گفته او برای شکست داعش به تلاش‌های دراز مدت نیاز است. طوری که ما گفتیم این یک مبارزه طولانی خواهد بود، اما اگر ما متحد، مصمم و متمرکز باقی بمانیم پیروز خواهیم شد و ما متحد، مصمم و متمرکز هستیم. در نشست پاریس مقام‌های ایران، سوریه و روسیه نیز شرکت کرده بودند. رئیس جمهور عراق به اشتراک کننده های این نشست گفت که اعضای ائتلاف ضد داعش معلومات کافی استخباراتی را در اختیار آنها قرار نمی دهند تا با استفاده از آن از پیشروی داعش جلوگیری کنند. عبادی همچنان گفت که اعضای این ائتلاف از عملیات زمینی علیه داعش حمایت نمی کنند.
یک ملای محافظه‌کار در ایران اجبار در پوشیدن حجاب برای زنان را مورد انتقاد قرار داده است. این اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 است که یک امام محافظه‌کار ایرانی از این مسئله انتقاد کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
از حدود 40 سال به این سو ملاهای ایران و مقامات آن کشور اکثرا مردها از فواید حجاب برای زنان ستایش نموده و مجازات را برای زنان تعیین کردند که حجاب را مراعات نمی کنند. در نتیجه تعیین این مجازات ده ها هزار زن در ایران مورد اذیت جسمی و لفظی قرار گرفته یا زندانی شده یا وادار به پرداخت جریمه شده اند. اجبار در پوشیدن حجاب در ایران به طور خصوص در ماهای گرم تابستان شدت می‌یابد، یعنی زمانی که محافظه‌کاران خواهان اقدامات علیه زنان می‌شوند که به دلیل گرمی آب و هوا موهایشان از زیر چادر معلوم می‌شود یا کرتی‌های کوتاه می‌پوشند. حجت الاسلام رضا زائری مدیر مسئول ازبق روزنامه همشهری این را میپذیرد که حجاب یک ارزش برای حفظ جامعه است، ولی وی این را هم میپذیرد که پالیسی اجبار ناکام بوده است. از قول زاهدی که هفته گذشته در یک سمینار در مورد حجاب اجباری در شهر قم صحبت می کرد، نقل شده که گفته است: کاملا معتقدم که پالیسی حجاب اجباری نادرست بوده است. این ملای ایرانی که دو کتاب در مورد حجاب نوشته است می گوید اگر به خود زنان حق انتخاب داده شود، ساده تر خواهد بود که آنها را از فواید پوشیدن حجاب باخبر ساخته و به پوشیدن آن تشویق کرد. وی هفته گذشته گفت اگر پوشیدن حجاب آزاد می بود، احترام بیشتر به پاکی و تقدس آن موجود می بود. زائری افزود ترویج حجاب در جاکارتا نسبت به قم و تهران ساده تر است، زیرا پوشیدن آن در اندونزیا اجباری نیست. زایری در گذشته هم بیانات مشابه داشته و در ماه مارچ نیز در یک بحث یک ساعته که روی پوشیدن حجاب تمرکز داشت و در تلویزیون دولتی ایران پخش شد بیانات داشته گفت مجبور ساختن زنان به پوشیدن چادر مثل این است که کسی را در داخل یک اتاق قلف کنید و او را مجبور به دیدن یک فیلم کنید و برایش بگویید که این فیلم جایزه اسکار گرفته چنین است و چنان است. وقتی کسی را مجبور به کار می کنید تعریف آن بی‌معناست. ظاهری ماه گذشته در یک مصاحبه با یک رسانه محافظه‌کار ایران گفت نظام اسلامی ایران توجه زیادش را به حجاب معطوف داشته در حالی که به مسائل مربوط به عدالت اجتماعی بی توجه بوده است. در این حال یک زن ایرانی در تهران به رادیو آزادی گفته است حجت الاسلام ظاهری واقعیت را می گوید. پلیسی اجبار در ترغیب ما به پوشیدن حجاب ناکام بوده است. ما چادر را به این خاطر می پوشیم که مجبور هستیم، نه به خاطر که خود ما می خواهیم.
بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. متلاحظات دیگر چنانچه که تا حالا گفته ایم، برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. اکنون ساعت 11:30 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
مسئولان محلی گفتند که در سه حمله گروهی طالبان مسلح صبح امروز در ولایات لوگر و فاریاب بر پوسته های نیروهای افغان 13 تن کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 تن از سازمان دهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل بازداشت شدند. مسئولان محلی UNHCR در ولایت قندوز گفتند که از آغاز درگیری‌ها در این ولایت تا اکنون بیش از 18500 خانواده به مناطق مختلف بجا شده‌اند. گزارش شده که حدود 24 توریست عراقی در شمال ایران جان داده‌اند. و پلیس در امریکا مردی را که در ارتباط به قضیه مبارزه با تروریسم تحت نظارت بود با ضرب گلوله کشته است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و تشکر که پیام های کوتاه فرستاده اید. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کشتن افراد بیگناه در هیچ دین جواز ندارد و ماشاءالله فهیم از اورسگان در پیام کوتاه خود نوشته که طالبان این را فهمیدن که بدون مذاکره با دولت افغانستان هیچ راهی برای رسیدن به هدف نیست. می توانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم همین حالا به رادیو آزادی پیام کوتاه بفرستین. حال نوبت می رسه به پخش برنامه های هفتگی. پیش از مربای مرچ بیایید این برنامه را بشنویم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم می کنم. در شروع این برنامه شما را از اثرات خوب و بد نمک بر بدن انسان آگاه می سازیم. روزانه حداقل 6 گرم نمک استفاده شود. عوامل عمده سکته های مغزی چیست؟
عصب بندش شریان نما است.
چرا در شماری از خانواده ها مریضان سکته مغزی را تداوی خود سرانه می کنند؟
بالا گفت که 2005 بگی بیار که دیل دانه مرغ سیاد یاد بود الاسل بگی بیار تخم بگی بیار.
خانواده هایی که در مقابل این گونه مریضان بی‌تفاوتند چی تأثیراتی بر روان مریض گذاشته می تواند؟
فامیلش بسیار همراهش کوشش می کنند که دیگر جگر خون نشد.
با این موضوع در این آشیانه ما را همراهی کنید. در این قسمت برنامه ما و همکارم فوزیه نوری در مورد اثرات خوب و بد نمک بر بدن انسان گپ می زنیم.
نمک یکی از مواد متمم غذایی ضروری بدن است که به خاطر کار کردن درست بدن و مغز کمک می کند.
نمک به اندازه برای ثابت کردن ضربان غیر عادی قلب و تنظیم فشار خون کمک می کند.
نمک مقدار خون بدن متعادل نگه می دارد.
نمک به اندازه مناسب برای بدن انسان انرژی لازم فراهم می سازد.
نمک می تواند فعالیت سلول های عصبی را کمک کند.
نمک حنجره را صاف و نرم می سازد و از چسب نک شدن اطراف حنجره که معمولا در تنگی نفس دیده می شود جلوگیری می کند.
نمک برای زکام و سونوزیت مفید است.
استفاده متعادل از نمک از گرفتگی عضلات جلوگیری می کند.
یکی از دلایل پوکی استخوان کمبود نمک می باشد.
نمک در تنظیم خواب بسیار مهم است.
استفاده از نمک بر روی زبان باعث توقف سرفه های خشک می شود.
خب فوزیه جان، با داشتن اینکه فایده های زیاد نمک، پس چرا استفاده زیاد نمک بر بدن مضر است؟ می شده ای بار شما بگوین؟
بله، دانشمندان میگن نمک از املای سدیم و کلورای تشکیل شده که در بزرگسالان و حتی که مقدار سدیم یا نمک بدن زیاد میشه، بدن آب زیاد را نگه کرده و باعث پرفشاری خون میشه که ای خود عامل است برای بیماری و سکته های قلبی.
نباید برای نوزادان خصوصا تا 4 ماهگی غذای پرچرب نمکی داده شود.
مصرف زیاد نمک به دلیل نگهداری بیش از حد آب باعث افزایش وزن موقتی شده و برعکس مصرف کم نمک به خاطر بیرون کردن آب میتواند موجب کاهش وزن موقتی شود.
خب فوزیه جان، پس چی مقدار نمک برای بدن نیاز است که همقدر استفاده شود؟
باید روزانه حداقل 6 گرم نمک استفاده شود، ولی کودکان کمتر از این استفاده کنند.
بسیار خوب. البته ما و شما همه میدانیم که غذاهای خوشمزه همیشه دارای مقدار زیادی نمک می باشند که خوردن این غذاها به صورت متواتر سبب پوکی استخوان، تنگی نفس و سرطان معده شده می تانه. همچنان برخی ها هم هستند که وقتی ترکاری را شسته و آماده خوردن می سازند، عادت دارند که سر ترکاری نمک بریزند و کسایی هم هستند وقتی بادرنگ می خورند نمک زیاد بالای آن می اندازند که این قسم نمک خوردن هم مضر است.
خب پس چطور می تانیم که مقدار نمک در غذاهای خود کمتر بسازیم؟
بله، وقت نان خوردن سر دسترخوان نمکدانی را نیارین. سبزیجات و میوه‌جات بخورید، زیرا پتاسیمی که در این سبزیجات و میوه‌جات است باعث تعادل نمک میشه.
و زمانی که غذا میپزین، نمک در آخرین مرحله پختن غذا البته با مقدار کمی در آن انداخته شود.
بله شنوندای گرانقدر، خداوند نعمتای زیادی بر ما آفریده، اما ما و شما نباید خوردن آنان اسراف کنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خالا جان چطور است؟ یال چی احساس میکنی؟
خوب است، مکم زنه سرمم درد میکنه، خودی شکر دارم، خبر نشده می و دخاو البته خواهو هایی خزده
ها. برادر مریض چید شما میشه کارده؟
مریض مادرم است، شبیه می مشکل برش پیش آمد، باز دیدم وضعیتش که وضعیتش خوب نبود، باز شباقات ابن سینا بردیم، دکتر صاحب اونا رو چک کرد که نه والا مغزش خورده مشکل داره و باید بریم و دکتر عقلی عصبی دیگه اینجا بردیم داخل بیستر کردیم شباقانی علی آباد.
سکته مغزی یکی از بیماری کشنده است که سالانه ده ها میلیون انسان در جهان با آن دچار می‌گردند و تعداد زیادی از آنها در صورت عدم تداوی درست جانهای خود را از دست می‌دهند. به گفته دکتران در 4 دهه اخیر بیماری سکته مغزی در افغانستان افزایش یافته، اما صرف یک مرکز تداوی آن در شهر کابل موجود است. دکتر عبدالغفور بارکزی، متخصص جراحی اعصاب موظف در شفاخانه علی آباد کابل، در مورد عوامل عمده سکته مغزی چنین توضیح داد:
بندش رگهای کلان مغز، آفات قلبی و بندش یا تخریب اوعیه کوچک یا شریان کوچک دماغ است. البته بیشترین مقدار سکته مغزی در سنهای پیشرفته او به خاطر از اینکه خود دماغ، اوعیه دماغ شکنن میشه و با یک فشار بلند امکان داره که اورکا پاره شوه و یک خونریزی داخل مغزی بده. البته این استروک است که از سبب خونریزی مغزی به وجود میاد، ولی زیادترین استروکی که به وجود میاد در دنیا از سبب بندش شریان دماغ است که البته در احصایی که شده در ایالات متحده آمریکا سومین بزرگترین عامل مرگ و میر در آمریکا سکته های مغزی است که یک معیبیت ملیت بعدی بسیار وخیم و خراب هم از خود به جای میگذاره. امراضی که باعث ای آفات میشد از اول دفعتا موجود نمی باشد، به مرور زمان به وجود میاد. اگر قبل از قبل ای شناسایی شده باشه تا یک حد میتونه که دکتر از این امراض جلوگیری کنه.
در شماری از خانواده ها زمانی که یک عضو خانواده به سکته مغزی دچار می شود، به جای اینکه این مریض به مراکز سی و یا نزد دکتر برده شود، او را نزد ملا و یا تعویض نویس می برند. شفیقه باشنده دارالامان کابل می گوید شوهر خواهرش زمانی که سکته مغزی کرده بود نزد ملا بردن و ملا برای اینکه مریض را تداوی کند یک مرغ مقدار عسل و پول از آنها خواست.
خورگت توام بیا بگم اعصاب ازی خراب شده ایره ببرن پیش یک ملا در دو قابات از دگه خونجا گرفتیم. ملا گفت که 2005 بگی بیار کتی یک دانه مرغ سیو بگی بیار کتی یک بوتل عسل بگی بیار. یک دانه مرغ سیو هم گرفتیم از دگه سلام وقتی دی پیدا کردیم گرفتیم. خیره اگه بوده گفرم شیره گفیره 40 روز در خانه تاریکی خانه پردینه که سرای هیچ کس در گوش از این نبتیم. خیلی پیسر ها یک چیز شد بگی یک چیز شد بود مریض مجور شد برمیدیم. گفت نه 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 اوتا نمیشه پیسی من جایی بدیم. 3000 پردادی می مرغ و مرسیم گرفت چی کرد چی نکر به خدا مرغ گفت این همی مرغ یا باشه ما این مرغ را سردی عقیده خانده میرم بودی جور میشه. اصلا از صبح رفتیم و گفتیم آوری ای مریض از بعد بطش بیخی همو که گپ میزد همو که میکرد همو هم از بعد بطش گفتیم آلی در چل رو در تاریک خانه پردیم این انسان است همی بفتا با مرپای شغبانه دست شغبانه دانش کجبانه چیز بانه این انسان است یعنی اصلا که آوردیم دادی میشد یه دیگر تو شد که بیخی دیگه خراب شد گفت پس یه گفتیم کشیدیم شدم روی صفحه خوب سر جان دیر قف زدیم پاک کردیم میره ششتیم خودم دیگه بهمو چی دارم خود دیگه گفتم یه ذره گوشت گوسپند بگی بیاد اما قشن دنبه بگی بیاد کدیم زر چوبه اخته کردیم در نان سیرم زر میره یخنی بردی کردم یه می غذای دیر تخیی داده رفتم و خوب چیکار رفتم یک مبارش مرکه خودش آمد از شیسته در سر موتر دنیم من خود موتروانی میکنم جور تش.
آقا محمد باشنده ولایت کابل که مادرش چند سال قبل سکته مغزی کرده بود و او را نزد ملا برده بودند، ملا برایش توصیه کرده بود که او را به مدت 7 شب و 7 روز در یک اتاق تاریکی انداخته صرف نان خشک همراه با چای برایش داده شود و بس.
والدی ما را واسه فوت کرده علی از یک طرف بیخی فلج شده بود از طرف دست راست و پای راستش و تا دانش هم کمی کج شده بود و چشم زیر هم شده بود. باز ما ایرا تداوی دکتری هم کردیم کسی را تداوی کردن نتونستن. بالاخره توسط ملاهایی که ما داشتیم در منطقه خود به نام میاسوی بودن که بسیار خاندان فقیر بودن تد تداوی زی گرفتیم. یعنی تداوی خونه بود دم دعا گرفتیم که برای مدت 7 روز بازی را در یک تاریک خانه انداختن که کسی کس گپ نزنه صرف یک نفر آب نانش می بردن و نان آبشی بود که نان پتیر بود یعنی نمک نداشت با چای 3 وقتی باید استفاده کنند اگر چربی و چیزا مکمل پریز خداوند نور شفا داد به حالت شفا داد صحتیاب کردید. ولی بعدنایی که بود بعد از 20 سال 30 سال چون فشار داشت همی یک دم همی شیرانای سرزی کفیل بود یعنی مدت یک 6 ماه ما حالت کوما نبود خود حالت بسیار بدی بود که تا اکثر از او فهم شناختام نمیتونستن و بسیار شدید مریضی را داشتن. بالاخره به مرض فوت کرد تداوی نمیشد. مسنت های منطقه‌ای و قبیله‌ای از اون استفاده میکردن و دمو اکثر خداوند صحتیاب میکردشون جور میشدن که ده فامیل خود ما بوده که ما شاهدش هستن که این مسائل فل خدا خوب شده.
و گفته آقا محمد در برخی از خانواده ها با مریضان سکته مغزی برخورد درست صورت نگرفته و از آنها به شکل خوبی مراقبت نمی شود. شاه محمود باشنده کارتی 4 کابل گفت شوهر خواهرش را که چند پیش به سکته مغزی دچار شده بود به شفاخانه آوردن و حالا وضعیت خوبی دارد.
از ما شوهرم شیرین بود، چربی وجودش زیاد شده بود و شکرم داشت. این که در وظیفه رفته بعد از او حتما انسان است در زندگی یا در فامیل کدام تشویش روحی داشته بس فشار از بالا رفت. سکته مغزی کرده در شفاخانه کیور بسیار تداوی کردن و نشد با پاکستان بردن اونجا هم جور نشد پس آوردن باز همینجا پیش دکتر ایندیا بردن. خوب است نرمال است کار خود پیش بردن میتونست وضعیت رویش هم بسیار عالی است تا حد امکان فامیلش بسیار همراش کوشش میکنن که دیگر جگر خون نشد.
بنابر اظهارات دکتر بارگزه متخصص جراحی اعصاب افرادی که با سکته مغزی مواجه میشوند باید به زودترین وقت به مراکز صحی انتقال داده شوند نه اینکه این مریضان با تداوی های خودسرانه درمان شوند.
مثلا یک حمله کوچک بی‌حسی یک جایش پیدا میشه یا زبانش کار نمیکنه یا از نظر خودشان کدام مشکل دفعتن برش پیدا میشه فوراً به یکی از مراکز جراحی اعصاب مراجعه بکنن تشخیص میشن. فرضاً اگر مریض سکته کرد بعد از تداوی و مرخص شدن مریض به خانه مطلق استراحت منزل به مریض توصیه میشه. این مریضا وقتی که عمو حمله اول تنگی شرایین که از مریض پیدا میشه در ظرف 24 ساعت الی یک هفته دیگه او رگ کاملا بسته میشه که البته به ملا رفتن یا دیگه جا رفتن یا منتظر ماندن، اینا خودش همی ساعت طلایی که مریض در دست داره از دست میتن.
به گفته دکتران امکان دارد مریضان سکته مغزی یک طرف بدنشان فلج شود و یا هم قدرت صحبت کردن را از دست بدهند، که در این صورت باید خانواده ها به این مریضان روحیه داده تا آنان بتوانند به طرف بهبودی بروند. هدایت الله دانش یکی از متخصصان روانی در این مورد:
که از این مریضا برخورد باید صورت بگیره که از این ناامیدی ها کشیده شود. نمانیم که مریض همیشه در بستر باشه، بخیزانیم مریض، بگردانیم، حتی به بیرو به پارک های مریضا برده میشه، ما بشینیم که تش کارت بازی بکنیم، شطرنج بازی بکنیم که مریض احساس ناامیدی را نکنه. این مریضا اکثرا گپ زده سی نمیتونن، کلالت می داشته باشن، بعضی وقت از رسم از تصویر از گپا کار گرفته میشه، بار بار برشان باید غذا داده شود. در قسمت پوشیدن لباس از بسیار توجه شود، لباس هایی که جلو باز باشه، تکمه داشته باشه. خود مریض باید ما وادار بسازیم بوتای باشه که بسیار براحتی کتش مریض را رفته بودن. امکان داره دید خود از دست بدنی مریض هایم، امکان داره کنترل مسانه خود از دست بدن، کنترل مواد غایتی خود حتی از دست بدن. زمانی کارا رو ما میتونیم با یک مریضی که ما یک مریض خود واقعا دوست داشته باشیم.
آقای دانش علاوه کرد یکی از عوامل این که چرا وضعیت مریضان سکته مغزی خرابتر می شود، بی توجهی خانواده ها و نبود یک محیط آرام و پروتوفت برای این گونه مریضان است. مریضی یک وضعیت ناخوشایند است که هیچ کس نمی تواند از آن فاصله بگیرد. اما زمانی که به جای آن مریض خود را قرار دهیم، می توانیم از دل مریض بیاییم. پس مریضی را نمی توان با روش زشت تداوی کرد.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. برنامه ما شروع شد و شما دیگه گوشایتان خوب صاف کنین و برنامه را تا آخر بشنوین. در شروع برنامه سر به محفل گرامی داشت از روز محو تنباکو سیگرت میزنیم و میشنویم که دکتر صاحب درباره ضررهای سیگرت و تنباکو چی میگه و چقدر باز عمل میکنه. حضار محترم در تالار، محفل امروز ما به خاطر گرامی داشت از روز محو تنباکو در جهان است و ما در محفل امروز خود برای شما ضررهای سیگرت و تنباکو را بیان میکنیم تا شما بفهمین که سیگرت چقدر مضر چیز است. به همی منظور از دکتر صاحب پترگل، متخصص داخلی عمومی، دعوت کردیم که برای ما و شما صحبت کنند. دکتر صاحب بفرماین.
تشکر. تا جای ضررهای سیگرت واضح است، اما بازم شما را باید با خبر بسازم تا از این دود خطرناک دوری کنین و حتی طرف سیلم نکنین. میفهمین یعنی که سیگرت چقدر به صحت انسان ضرر داره؟ سیگرت به نهایت به صحت انسان مضر است. 24 رقم مواد مضری سرطانزا داره. سیگرت باعث سرطان شش میشه. آدم سیگریتی نفسش میسوزه. دود سیگرت میفهمین که چقدر خطرناک است؟ کسی که سیگرت بکشه و دودش طرف کسی دمونجا و دمو اتاقی که باشه پف کنه و او تنفس کنه، باعث هزاران مرض در بدن میشه. چی رسه با کسی که سیگرت میزنه؟ سیگرت عمر انسان کم میکنه. ایره خبر دارین یا نه؟ بناهن ما به صراحت براتون میگم که او مردم سیگرت نکشین که خطرناک است. اگه میخواین صحتمند باشین نکشین سیگرت یکی و پخته. تشکر. جمال جان، جانم برامد گب زده در این محفل یک گب زدم که این دانم قف کت والا
خیبیه که بریم یکان چیز میز بخوریم و بنوشیم.
تو پشت خوردن نگرد. باش که اول مک سگرت در بتم که بیخی خسته موقتی محفل.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، تعداد از شنونده ما یک سلسله مشکلاتات و سوالاتاتشون با ما در میان گذاشتن که اهل این مشکلاتات و سوالاتات از دور ما بالاست. دیگه به این خاطر این هفته به سر پروفیسور بلخکیار صاحب زنگ زدیم و از ایشان خواستیم که سوالاتات شنونده ما را پاسخ درست بدن. پروفیسور صاحب صدای ما را هم مشنوید؟
بله، صدای رسایتان میشنم. بفرمایید.
با برنامه مربای مرچ و مرچ پرودکشن خوش آمدین.
زنده باشین. نامه رو بخونیم که من کمی عجله دارم دور از بشمیتان.
چرا اقه عجله؟
میخوایم یک گو طرفتر برومنی کتی یک کس واده کدیم. یک ساعت وقت دارو.
اما یک ساعت خوب بسیار وقت بست تلخگیار صاحب.
او خانه پرپلات، نمیفهمی که در ایشار رابندان یک گستادگاه یک ساعت کار داره که آدم برسه.
ببخشین. خوب پروفیسر صاحب، یک شنونده ما به نام گلاغا ولد آقا گل در نامشون نوشته کده که بنده در کوچه زندگی میکنم که در ای سر کوچم یک زوراور خانه داره و در او سر کوچم و ای طرف کوچم سنگ مونده و کوچه را بند کده و او طرف کوچه را بند کردن. هر روز که من رفت آمد میکنم بسیار به جنجال هستم، چرا که از یک سو ارد قمر تلاشی میکنن و از طرف دیگه بادیگارداش بسیار بد اخلاق هستن. اینال دیگه شما با من بگوین که چی کنم، یک رای حل برم نشان بدین که چی کنم. جواب شما چی است تلخگیار صاحب؟
به جوابی برادرم خدر میگم که شما یکی از خوشبخترین کسایی هستین که خانیتون در بین خانی دو زوراور موقعیت داره، اما تا هنوز غصب نشده. شما باید شکر گذار باشین و هر روز که از خانه مبراین به بادیگاردهای زوراورا دو پلکه سلامی بکین و اگه دستشان ماج کنین خوب بیخی خوب خوب میشه و به چوکیدارش آمر سه و با بادیگاردهش کمانده اون سر بگوین. اگه وقت دادتان امرایشان یکان کش سگریتیون بزنین خیر است، چرا که این کارتان بر رفاقت و روابط و اندیوالی بسیار خوب است و تاثیر نیک داره.
خوب تلخکیار صاحب، یک شنونده دیگه ما به نام آجی برفت در نامشون نوشتن که بنده در خانه 12 سر عیال با 12 فکر و 12 نظر و 12 اندیشه و 12 خواست زندگی میکنم.
بله.
در خانه یک دانه تلویزیون داریم که 24 ساعت سر ریموتش اولادا مثل رهبران تنظیما که یک وقت سر قصر ریاست جمهوری جنگ میکردن جنگ میکنن. یکیش میگه که من سریال سیل میکنم، دیگهش میگه که من موسیقی سیل میکنم، دیگهش میگه که من کارتونی سیل میکنم، دیگهش میگه که من بحث سیاسی رو تعقیب میکنم. از دست که در خانه ما غالمغال و جنگ است، خانمم او روز فشار عصبیش بالا رفته در شفاخانه بستریز. اینال شما بگوین که من چی کنم؟ ایران ماندیم، پیسام ندارم که برای هر کدامشون یک دانه تلویزیون بخرم. پروفیسور صاحب، شما چی رای حل دارین برای شنونده ما؟
اول خواهی شنونده تان چرا اقدر زیاد اولاد به دنیا آورده؟ این مشکل هیچ رای حل نداره، چرا که من خودم به این مشکل سر دچار هستم و چندین سال است که چرت میزنم و فکر میکنم هیچ رای حل پیدا نمیکنم. در این حالت خانه تبدیل به پارلمان میشه؟ ای برادر باید مثل رئیس پارلمان واره از اوصلی زیاد کار بگیره، دیگر راه نداره. یکی و پخته.
یک شنونده دیگه ما به نام تبسم شو از منطقه سیستون نوشتن که ما در یک اداره مامور هستم و هر قدر که کار میکنم و درست کار میکنم نتونستیم که توجه رئیس خود البته به طرف خود جلب کنم. شما بگوین که ما چی کنم تا پیش رئیس ما آدم خوب جلوه کنم و ارتقا کنم و معاشم بالا شوه.
اوهو، شما بسیار نیمه افتفام هستین برادر. بگو برشان، شما باید بفهمین که در ادارات سه چیز انسان به بالاترین مرتبه میرسانه: یکی زور دوم واسطه و سی اون چاپلوسی. بخیالم که شما نه زور دارین و نه واسطه، اگه نه این سوال نمی کدین. اینال کار را که باید کنین او چاپلوسیست. شما باید هنر چاپلوسی را یاد بگیرین و خوب یاد بگیرین که چگونه بتانین دل رئیستانه به دست بیارین. در قدم اول باید شما جملات چاپلوسانه را یاد بگیرین. در قدم دوم باید برش یگان خوراک و یا غذای اوسانه از خانه بیارین. مثلا در زمستان برپای بامش پاک کنین، در تابستان و روزای جمعه خانهش برین و موترش رو بشوین. از هر کس برش خبر چینی کنین اقنا و خبر ببرین، خدا خیش و قومش بکشین و یکان فکایی هم برش بگوین که دانش جیمانه.
بسیار حالا، و نامه آخر از یک شنونده دیگی ماست به نام راحت پسند. اینا نوشتن که قصد دارن که یک موتر بخرن. مشوره و نظر شما ما صاحب چیز بخرن یا نی؟
نه، وش کنین که موتر نخرین که به عذاب گرفتار میشین. از یک سو تیل و باز مصارف دیگه شما را کمر شکن میکنه و از طرف دیگه وقت موتر بخرین هر کس دویده و میایه و دروازه را تک تک میزنه که امو موتر تبته که یک جای میرم اون وقت موتر بود تانکیش خالی میکنه، خیر است، میبره خرابش میکنه، ماشین نیشه جام میسازه، اگه نتی خفه میشه و اگه بتی اون او رقم میکنه که از موتر داشتن پشیمان میسازه تان و دستایت در گوشت بگیری و توبه کنی و دیگه ای که ای بیروبار سرکار نمیبینی که یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت در آبندان بند میمانی. ای نبود پارکینگ در شار خود در جاش بار دیگه خوبترش همیست که از شوربای چرد تیر شوین و از موترهای در روپگی استفاده کنید. هم ارزان است و هم به گفته یک مدان سر رفتن در موتر تونس برای عصم غذا بسیار مفید است، به شرطی که پیسه در جیبتان نگردانین که بسیار خطرناک است.
تشکر تشکر. خب پروفیسور صاحب، تلخک یار نامه خلاص شد و از شما تشکر که به سوالاتات شنونده های ما پاسخ دادین. افسوس که در بین لین تلفن هستین، اگر نه خب براتون یک اما تو پیزا میزگه که بسیار با مزه و خوشمزه و یکان چیز خوردنی خب میدادیم.
نه برو میگن پیش پنجام پنج پیش صاحب پنجام پنج خدا کوکه کوکه نشان نده. پروفیسر سویج مدان برم از گشنگیتان قصه های زیاد کده که همیشه لبودان خوش پس خانه روانش کده این بیچاره را و در ها جیبشم کیسه بر زده.
مرتبان مربای مرچ ما اینه خلاص شد. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
I like where it goes. السلام.